صحبت های آتون بزرگ و خیلی یاد گرفتم. چند تا سوال برام مطرح شد. اول اینکه تاریخ تشکیل یا اساس تأسیس میسیونری
بلنگو بگید
اگه میشه زبط نه برای زبط که بشه ولی اگه روشن کنید بمیمسه
خواستم پرسیم که اساس تشکیل میسیونری زمان واحد و تشکیلات خاص و منسجمی بوده یا نه خود جوش بوده؟
درست.
یکی دیگر این که به میسیونری در تهران اشاره نفرمودید که کی اومدن به تهران. این کلیسای انجیلی خیابان سیتن کی تشکیل شده؟ اون زمان پهلوی یا قبل شده؟
اگر بخواید من اولو بگم
بله
بفرمایید.
این ایلخانان که فرمودید ایلخانان مسیحی
توضیح میدم خدمت
چهارم این که این مجموعه این حرکت های تبشیری بیشتر سیاسی بوده یا مذهبی حالا بخش نظامیشو کار نداره
خب
من بخش اول پرسش جناب عالی رو در مورد اینکه فعالیت میسیونری در واقع از کی شروع شده این رو من خدمتتون اشاره کنم. باز ارجاع میدم به کتابی که نوشته شده. از این نظر من مدام ارجاع به این کتابه برای اینکه غیر از کتابی که خانم دکتر همروز تألیف کردن ما کتابهایی که خود ایرانی ها نوشته باشن نداریم. حتی در واقع مستندات میسیونری در ایران پراکنده هست و با توجه به سابقه که تقریبا نزدیک به 20 خورده سال میشه که ما تو این زمینه کار کردیم این دوتا کتاب تقریبا مرجعه و بارها هم نقل قول های از این کتاب ها شده چه به ما ارجاع دادن چه به نام خودشون نوشتن خیلی زیاده پایان نامه دفاع کردن و موارد دیگه ارجاع میدم شما را از نظر لغوی و پیشینه فعالیت میسیونری به این کتاب اما خیلی مختصر خدمتتون بگم ببینید مسیحیت اصولاً دینی هستش که تبلیغ جزو رکن اصلیشه برخلاف در واقع دین یهود که تبلیغ نداره یا آیین زرتشتی که تبلیغ نداره مسیحیت مبناش تبلیغه به چه شکل؟ به این شکل که از همون ابتدای در واقع شکل‌گیری مسیحیت و از همون زمان حیات حضرت عیسی علیه السلام فعالیت این دین بر اساس تبلیغ و تبشیر بوده و حتی واژه انجیل به لاتین به معنای بشارته. وقتی شما انجیل میخونید داره به شما بشارت داده میشه. انجیل چیزی نیست جز زندگی حضرت عیسی ولی میگن حتی زندگی حضرت عیسی هم بشارتی هست برای در واقع مردم که یاد بگیرند و در واقع با پیروی از اعمال و رفتار و سیره حضرت عیسی علیه السلام در واقع به یک مقام بالایی برسند و در هر صورت رستگار بشن. پس این واژه بشارت خیلی مهمه و همین نام کتاب دینی که انجیل نامیده شده تمام مسیحیان رو موظف میکنه که در تبلیغ کیشه یا آیین مسیحیت و تبلیغ رفتار و کردار حضرت عیسی علیه السلام در واقع نقش داشته باشن. فرقی نمی کنه که شما در کجا ایستادید و در واقع در چه مقامی هستید. هر کسی میتونه مبلغ آیین مسیحیت باشه. طبعا میبینید که بعد از در واقع حضرت عیسی هم حواریون بلا فاصله کار تبشیر رو انجام میدن، کار تبلیغ رو انجام میدن. بعد از اون هم همچنان وجود داره هیئت‌های میسیونری تشکیل میشه. از همون قرن اول میلادی ما میسیونرها رو داریم که به سمت شرق میان به سمت سوریه که جامعه سوریانی اونجا هستن که جزو اولین مسیحیان دنیا به شمار میرن که همین از سوریان و اینها هم ادامه همینها هستن وارد ایران میشن. مرکز میسیونری ما تو دوره در میسیونری که در مرکز مسیحی نشین در دوره اشکانی داریم، در ایران به فراوون در دوره ساسانی بسیار داریم. بعد خود مبلغان مسیحی ایرانی در قرن در واقع اول هجری یا هفتم میلادی هستن که مسیحیت رو به چین و هند میبرن. یعنی حتی ایرانی ها نقش خیلی مهمی در تبلیغ و معرفی و گسترش مسیحیت توی شرق جهان دارن. این فعالیت ها کاملا با بنمایه و پیام مسیحیت عجین شده. یعنی هر کسی که مسیح هست میتونه مبلغ باشه و پیام رستگاری که برگرفته از زندگی حضرت عیسی هست به همه در واقع ابلاغ کنه. این سیستم از اول بوده، ولی مثلا شما میبینید که در دین یهود چنین چیزی نداریم، چون مسئله خون هست. یعنی شما باید یهودی زاده شوید تا یهودی باشید، یا در آیین زرتشت هم همینطور تبلیغ وجود نداره. این در مورد همین ریشه میسیونری که از همون روز ابتدای در واقع شکل گیری دین مسیحیت تبلیغ هم در کنارش
تشکیلات منسجم
ابتدا نبوده. خب حواریون بودن، ولی خب همون اکیپ 12 نفر حواریون خودش میشه یه تشکیلات. بعد کم کم اینها شروع میکنن به تبلیغ، تبلیغی که تا زمانی که در واقع تا سال 313 میلادی که کنستانتین امپراتور روم مسیحیت رو رسمیت میده، یعنی 3 قرن مسیحیات، تقریبا 2 قرن خورده مسیحیات در خفا زندگی میکنن. بعد از اینکه کنستانتین مسیحیت رو رسمیت بخشید، بله وقتی که رسمیت بخشید مسیحیت رو، گروه های تبلیغی شروع میکنن به در واقع شکل گیری در خونه ها، در واقع مجالس در واقع بحث و گفتگو برگزار میکردن، کلیسای خونگی که همین الان هم هست، یکی از بخش های خیلی فعال تبلیغ مسیحیت در کشورهایی که محدودیت دارن، کشورهای اسلامی مخصوصا کلیسای خونگی دایر میکنن، چون در انظار نمیتونن تبلیغ کنن، کلیسای خونگی تشکیل دادن. و این هم میگم یه سابقه 2018 ساله داره که این تبلیغ همچنان ادامه داشته. این در مورد سوال اول شما، انشاءالله که پاسخ رو گرفته باشید. خواهش
تهران رو و ایلخانان
ایلخانان رو که خانم دکتر فرمودن، بحث در واقع کل دوره ایلخانان در ایرانه. یعنی ایلخانان اون نگاه تسامح‌آمیزی که نسبت به پیروان همه مذاهب داشتن تا زمانی که خودشون مذهبی انتخاب کنن، ایلخانان اولیه این تسامح رو داشتن. از زمانی که مسلمان شدن یا مسیحی شدن، اون وقت جانبداری در واقع وارد سیاستشون شد. اما قبل از اون از طرف پاپا در اروپا نمایندگانی می آمدن به دربار ایلخانان و به دربار چین، و در این مسیر که می آمدن تبلیغ می کردن و گزارش های سفر خودشون رو می بردن و تعدادی رو غسل تعمید می دادن، تبشیر می کردن. و این روال اگرچه با تعداد اندک شروع شده بود. درباره تهران که فرمودید، این ساختمانی که شما می بینید متعلق به دوره پهلویه، ولی در مناطق جنوبی تر تهران که امروزه ما مثلا حوزه خیابان قزوین، بله جنوب تهران فعلی قرار داره، اولین کلیساهای کوچک در دوره قاجار توسط مبلغان آمریکایی دایر میشه. این ساختمان سیتی رو اینها مال در واقع کلیسای پرزبیتریان هستش و در دوره پهلوی ساخته شد. اواخر پهلوی قبل از این که به دستور رضا شاه فعالیت مبلغان در ایران ممنوع بشه.
اینکه بیشتر سیاسی بودن یا مذهبی؟
ببینید، سیاسی یا مذهبی بودن رو نمیشه یک دیوار مشخصی کشید و جدا کرد. گاه این گرایش ها به افراد برمیگرده که افرادی مثلا در موردی موضعی گیری میکنن، مثل ماجرای ملی شدن نفت و مبلغان انگلیسی که موضع گیری هایی داشتن که واقعا الان از حوصله این جلسه خارج، یا بحث همین جنگ جهانی اول و موضع گیری مبلغان امریکایی. گاه اینجوری موردی هستش و گاه در واقع در مواقعی تحت تأثیر دولت مطبوعشونه، اونها فعالیت سیاسی رو میگنجونن، فعالیت اقتصادی رو میگنجونن، سعی میکنن وارد مراودات و قراردادهای اقتصادی با داخل ایران بشن، ولی غلبه با فعالیت دینی و فرهنگیه. چهره اونها و کارنامه اونها به طور عام دینی و فرهنگیه، مگر موارد استثنایی که در طول این چند هزار سال داره.
بیشتر از واتیکان بودن یا از دولت‌های مطبوع؟
طبیعیه که کاتولیک‌ها بیشتر از واتیکان و بعدها تقریباً بعد از انقلاب کبیر فرانسه از دولت فرانسه حمایت می‌شدن. پروتستان‌ها از انگلستان، آمریکا، آلمان و بعد کشورهای شمال اروپا مثل هلند و بقیه جاها می‌آمدن.
دوستان دیگر؟ من خودم یه چند تا سوال داشتم گوشتم آخر از همه که البته خیلی کوتاه خواهد. مجوز تبلیغ در میان مسلمانان گویی وجود نداشت، یا اگر هم داشت، البته من دوره صفوی که مطالعه میکردم چند تا مستاق داشتن که از مسلمانان مسیحی شده بودن. خب اینو باید یه مقدار در مورد صحبت کنیم ببینیم که چگونه است. شیوه های تبلیغ میسیونرها چون خیلی متفاوته با مسلمان، مسلمان ها یه جور دیگه تبلیغ میکنن. ما داریم میسیونرهای مسیحی فعالیت های عامل منفعه انجام میدن، بیمارستان میسازن، مدارس، پرورشگاه. نکته جالبیه، چگونه میشه در ذیل این فعالیت های عامل منفعه فعالیت های مذهبی کرد؟ بیشتر فعالیت های انسانی به نظر میرسه، یعنی اینکه شاید قبل از اینکه تبلیغ باشه گویی یه چیزای دیگه مد نظر اینها هست که باز مال ما اینطوری نیست. یعنی ما تبلیغ رو میریم فقط تبلیغ رو میکنم، لسانی بیشتر تو مسلمان ها این گونه است به نظر میرسه. جنگ جهانی اول برای مسیحیان شرق خیلی تلخ بود، یعنی سرنوشت کلیه همه گروه های مذهبی مسیحی در شرق، ایران، عثمانی، قفقاز، خیلی همشون دچار سرنوشت تلخی شدن. خیلی عجیبه با اینکه مثلا یک شاد هر دوبر داستان جنگ جهانی اول مسیحی بودن، ولی هیچ کدوم از طرفه نتونستن اینها رو حفظ بکنن. مخصوصا تو خود ارومیه ما میتونیم تو اون جنگ جهانی اول این ارومیه که آشوری بودن، ارمنی بودن، اینا چجوری تلفات دادن، سیاست های اشتباهی داشتن، علیه عثمانی اقدام کرده بودن، رفته بودن تو جبهه روسی. ولی خب جالبه که اینها تنها قربانیان جنگ جهانی اول تو شرق به نظر میرسه، نه تنها قربانیان ولی یکی از قربانیان عمدهش اینا بودن با توجه به کمیتی که تعدادشون داشت. اگر در مورد اون بحث حمایت های مالی و شیوه تبلیغشون صحبت بفرمایید و اینکه مجوز تبلیغ در میان مسلمانان داشته، ممنون میشه.
تبلیغ آغازین در ایران همونجور که اشاره فرمودید، حالا اگر مبدأ رو فعلا دوره صفویه بگیریم، دوره جدید تبلیغ، مجوز تبلیغ بین مسلمانان نداشتن به لحاظ اینکه از خطر واکنش جامعه اسلامی آگاه بودن، چون که حکم تغییر دین ارتداد در آیین اسلام خب حکم سنگینی هستش و مواجهه علما به خصوص در دوره صفویه و حتی دولت صفوی اینها رو مانع میشد. اگر هم تغییر دینی بود به طور مخفیانه بود. اما در دوره قاجار وقتی که مبلغان آمریکایی و انگلیسی و آلمانی وارد ایران میشن، باز هم در قدم‌های اول مجوز تبلیغ بین مسلمانان رو ندارن. به میسیون کانتربری خانم دکتر اشاره فرمودن تصریح شده در مرامنامه‌شون که بین مسلمان‌ها تبلیغ نکنید. اما میشه گفت بدعت تبلیغ بین مسلمان‌ها رو مبلغان آمریکایی در واقع گذاشتن و بعد از مرگ بنیانگذار حرکت تبلیغی خودشون آقای پرکینز در ایران، مجوز تبلیغ بین همه ایرانیان، یهودی، زرتشتی، مسیحی، مسلمان رو از هیئت مرکزی خودشون دریافت کردن و از اون به بعد این مسیر رو تا دوره انقلاب اسلامی ادامه دادن. سوال بعدی شما به تفاوت شیوه های تبلیغ برمیگرده. این خودش یک مبنای بحث و یک پژوهش گسترده است. بعضی از دوستان که در اسفند ماه اینجا ما در خدمتشون بودیم، یک صحبتی داشتیم راجع به شیوه های مدرن تبلیغ در فضای رسانه‌ای جدید، اونجا به تفاوت عملکرد مسلمانان و غیر مسلمانان به طور خاص مسیحیان در فضای مجازی و تبلیغ اشاره کردیم و این باید به طور مستقل بررسی بشه که بخشش به دیدگاه‌های بنیادین دو دین برمیگرده، بخشش به دانش تبلیغ در مراکز تبلیغی برمیگرده و باید این خودش یک پژوهش مستقل داشته باشه. در این مجال نمیشه این رو مقایسه کرد. نکته آخری که شما فرمودید راجع به حمایت مالی بود، درسته؟ اگر متوجه شده باشم، درباره مبلغان انگلیسی که کلیسای آنگلیکن که نماد رسمی و در واقع وابسته رسمی پادشاهی انگلستان هست حمایت می‌کردن، و در آمریکا کلیساهای پروتستان. من یک نکته رو بگم، بودجه اصلی تمام نهادهای تبلیغاتی از چیزی تأمین میشه که در فرهنگ مسیحیت و آیین مسیحیت بهش میگن عشریه. یعنی هر مسیحی معتقد غسل تعمید گرفته باید یک دهم اموال خودش رو به کلیسا بده، شاید معادل خمس و زکاتی که ما داریم، حالا اون یک دهم. این عشریه ها وقتی که به خصوص در جوامع پروتستان مدرن از قرن 19 هم به بعد بسیار تاثیرگذار بوده و منبع مالی خوبی این کمک های منظم و حتی کمک های نامنظم برای میسیونرها که کلیساهاشون این رو میدن برای تبلیغ. حتی در دوره جدید، حالا خیلی از تاریخ فاصله بگیریم بد نیست، حرکت های نومحافظه‌کار مسیحی که در آمریکا را افتاده به خصوص از دوره آقای ریگان به بعد و تبلیغاتی که برای بازگشتن به ارض موعود و در واقع فلسطین اشغالی و اینها میشه و حمایت های کلانی که سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان صنایع امریکا میکنن، در واقع بخشش با این باور مذهبی هستش. نمیدونم قانع کننده بود برای شما؟
متشکرم، لطف کردید.
عشریه فقط برای تبلیغ؟
نه خیر، عشریه وظیفه مالی یک مسیحی بالغ نسبت به کلیسای خودش.
موارد مصرفش
به عهده کلیساست. میتونه به نیازمندان بده، در ترویج مسیحیت خرج بکنه و هرچه که کلیسایی که شما بهش وابسته هستید، ببخشید مثلا هر کلیسایی که شخص بهش وابسته هست صلاح بدونه، مصرفش به عهده مسئولین کلیسا هست. طبیعیه که اصلش در راه نیازمندان و ترویج مسیحیت خرج بشه، داخل مرزها و خارج مرزها.
خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم، خیلی برنامه خوبی بود، خیلی یاد گرفتم، خیلی لطف کرده کام دکتر همراز کام دکتر من استفاده کردیم. خب فکر میکنم دیگه جلسه رو ختم میکنیم، یه تشویقی بکنید خانم دکتر. خیلی لطف کرده، خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
ببینید، حالا خانم دکتر اشاره فرمودن
تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی منبع فارسی ما نداشتیم جز یکی دو تا جزوه که یکیش رو مثلا اسقف دهقانی که اون موقع هنوز اسقف نبود، در واقع اسقف حسن دهقانی تفتی یا دیگران و دیگران نوشتن در زندگی نامه هاشون بود. کار پژوهشی منسجم و مدونی که صورت گرفت، واقعیتش اینه که به واسطه کارهای دانشگاهی و پژوهشی دهه 60 و 70 بود که انجام شد. فرض مثلا پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود من مثلا سال 70 و بعد از اون مثلا خانم دکتر و بعضی دوستان دیگه، اما به صورت کتاب منتشر نشد تا خانم دکتر زحمت کشیدن فقط راجع به سی ام اس کار کردن، در واقع هیئت مذهبی انگلیس، و کتاب بندرم که حالا انشالله نقد می‌فرمایید و اشکالاتش رو بزرگوارانه یادآور میشید، از صفویه تا انقلاب اسلامی کل میسیونرها رو در نظر
گرفته. شما رو داره جلد آبی نداره؟
آبی کتاب خانم دکتره. بعد از اون لطف کردن دوستان پایان نامه نوشتن.